با سلام و درود به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. هرچند بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. در هفته ای که گذشت ما باز هم بر متن یک فاجعه انسانی که در غزه در جریان هستند، جنگی که اسرائیل آغاز کرده علیه مردم غزه به دنبال حملات حماس به شهرک نشینهای اسرائیلی، به کشتن شهرک نشین ها و مردم غیر نظامی، به خصوص کشتن جنایتکارانه جوانان در اون کنسرت موسیقی، خب این واکنش های بسیار گسترده ای را برانگیخت. ولی این ضربه ای که حماس، هرچند به لحاظ نظامی این اقدامی بود که مشخص بود اقدام شکست خورده ایست و تأثیراتش و عواقبش میتونه سنگین باشه، بران نسل کشی اسرائیل علیه فلسطینیان، به خصوص دولت نجات پرست اسرائیل داره یک نسل کشی آشکار رو پیش میبره، میخواد پوچ اجباری بده اونجا را و بخش های از سرزمین غزه را اشغال کنه و شهرک سازی بکنه. سیاستی است که نتانیاهو و دولت فاشیست و راستگراش دارن میکنن. اینا نتایج اون سیاستی بود که حماس به عنوان سازمانی که بی توجه به جون انسان ها حمله کرده کشتار را انداخت، تأثیرات سیاسیش هستش. خب بر متن این فاجعه الان همه متوجه شدن که مسئله فلسطین مسئله نیست که بشه فراموشش کرد، مسئله نیست که بشه ازش گذشت، و این از اون فلسطین ملت نیست که بشه از طریق نسل‌کشی و جابجا کردنش از سرزمینش اونها را به شکل آواره و در کشورهای دیگه پخش و پلاشون کرد. حتی تلاشی که آمریکا کرد در همدستی با اسرائیل که گذرگاه رفح را در بین غزه و مصر باز کنه، السیسی رئیس جمهور مصر گفت که ما این کارا نمی کنیم چون اگر اینا بیان دیگه حق بازگشت نخواهند داشت اولا، بعد ثانیاً اینا ممکنه اینجا وارد اقداماتی بشه علیه اسرائیل و اسرائیل از حق خودش برای دفاع از خودش، حق دفاع از خود استفاده کنه، حمله کنه به سینایی. حمله به سینایی یعنی که ارتش مصر وارد بشه و از سرزمین مصر دفاع کنه و این یک جنگ جدید خواهد بود. به این لحاظ اجازه نداد که مردمی که آواره هستن در غزه به سینایی برن. خب این هم سیاستی هم بود که حالا این سیسی خودش موضوع دیگه داره، ولی قبلا عبدالناصر هم نظرش این بود که آوارگان فلسطین بهتر از در فلسطین بمونن، نرن در کشورهای دیگه، چون وقتی برن این آوارگی به پاکسازی قومی قطعی میشه، کاری که در رابطه با آوار 6 میلیون آواری که الان در اردن و لبنان هستن حق بازگشت ندارن، حتی در مذاکرات اسلو هم این حق به اونا داده نشده. در هر صورت اون چیزی که الان برجسته شده اینه که اولا مسئله فلسطین یک بار دیگه اومده در صدر اخبار، بعد اون حمایت یک جانبه ای که کشورهای غربی، یعنی بلوک غرب، کشورهای امپریالیستی غربی، آمریکا و بخصوص آلمان در اروپا این سیاست در پیش بردن، حمایت بی قید و شرط از اسرائیل، خب واکنش خیلی جدی در بین مردم جهان برانگیخته و در خود این کشورها هم در آمریکا و هم در اروپا تظاهرات خیلی گسترده علیه سیاست پاکسازی قومی و اون کشتاری که داره ارتش اسرائیل به دنبال غافلگیریش در غزه میکنه، اعتراضات بسیار گسترده شکل گرفته و این اعتراضات قبلا ممنوع کرده بودن در مصر، در پاریس دادگاهی این ممنوعیت رو لغو کرد، دیدیم که تظاهرات بسیار گسترده اونجا صورت گرفت. در اروپا هم که خب فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا که یکم آلمانیست و قبلا وزیر دفاع آلمان بود، بیشتر موضعی داره در راستای سیاست آلمان که این موضع با مخالفت هم مارشال رئیس مجلس و هم بورل وزیر خارجه یا مسئول سیاست خارجی اروپا روبرو شد که این دو نفر، یکی بلژیکی یکی اسپانیایی، و هر دو با موازیر که آلمان دارن مخالفن. یعنی در اروپا هم یک دستگی خیلی شدیدی اتفاق افتاده بر سر مسئله فلسطین و صدر اعظم آلمان هم که در سفری که به اسرائیل داشت در اونجا مطرح کرد که ما از حق اسرائیل برای دفاع از خودش حمایت میکنیم، حملات حماس را محکوم میکنیم و اونو یه سازمان تروریستی میدونیم، ولی از حق زندگی مردم فلسطین دفاع میکنیم و کمک های انسان دوستانه رو بهشون میکنیم. این به نظرم وضعیتی است که این جنگ باعث شده که تو جهان غرب پیش بیاد. ولی این وضعیت شورش یا خشمی که در کشورهای عربی در بین مردم به وجود آورد، این خشم اونچنان گسترده است که خود این رهبران این کشورها را که همشون متحد آمریکا هستند، متحد اسرائیل هستند و داشتن پروسه صلح با اسرائیل پیش می‌بردن، زیر فشار سنگینی قرار داده. هرچند تو این دو هفته هیچ کدوم از این کشورها اقدام جدی نکردن، فشار جدی نیوردن، ولی با این حال مجبور شدن حتی به لحاظ سمبولیک شده واکنش‌های نشون بدن. لغو کنفرانس اون نشست چهار جانبه‌ای که بایدن بعد از سفرش به اسرائیل می‌خواست بره به اردن و با رهبران اردن، مصر و دولت خودگردان فلسطینی مذاکره کنه بر سر مسئله فلسطین، مسئله این جنگ، از طرف پادشاه اردن لغو شد، از طرف محمود عباس هم لغو شد. حتی محمود عباس جواب تلفن بایدن هم نداد. این خود در چی میگن اصلا چیز بی سابقه است در سیاست 100 سال اخیر یا در اون دوره‌ای که بالاخره آمریکا نقش ابرقدرتی در جهان را داشت، بی سابقه است. یعنی نشون دهنده شکستی است که آمریکا خورده و بی‌اعتنایی است که دارن بهش میکنن. حتی دیدیم که بن سلمان وقتی که میخواست وزیر خارجه آمریکا را ملاقات کنه، 4 ساعت اون رو دم در نگه داشت، بعد از 4 ساعت باش ملاقات کرد. و اینا نشون میده که بس نداره، تحولات جهان داره عوض میشه. از این فرصت چین در روسیه دارن استفاده میکنن، دارن شکل میخوان تلاش کنن یه قطب جدیدی شکل بدن و این قطب جدید را به سمتی ببرن که بتونن فشار بیشتری بیارن روی آمریکا و نفوذش رو کم کنن، چون چین از اون برای یک قدرت اقتصادی داره تبدیل میشه به یک قدرت اقتصادی حداقل هم وزن آمریکا یا بعضی از اعضا قوی‌تر از آمریکا. در زمینه تکنولوژی رشد بسیار گسترده‌ای داره، هرچند در زمینه سیاست خارجی و جنگی بسیار محتاط محکوم کرده این کشتار مردم فلسطین و بخصوص اون کشتار مردم در بیمارستان المعدنی در غزه را. خب همون روسیه و همچین محکوم کردن و بسیار از کشورها محکوم کردن. اون بازی هم که اسرائیل در آورده که این نمیدونم کار حماس بوده یا آمریکا هم گفته، ما هم خبرهایی داریم، این هم بازی هایی است که جنایت رو انجام میدن و بعد سعی میکنن از طریق اون پروپاگاندای رسانه ایشون برای اون جنایتشون سرپوش بذارن یا خشم مردم رو کم کنن. همین کاری بود که یک بار ارتش آمریکا در بمباران یک بیمارستان در افغانستان انجام داد. اول گفت کار طالبان بوده، بعد جابجا کرد، بعد گفت اشتباه فردی بوده، آخر سر بعد از 6 ماه پذیرفت کار ما اونجا نمیدونم این هدف رو با اون هدف اشتباه گرفتیم و به شکلی معذرت خواهی کرد. این به نظرم سیاستی است که دارن، ولی تأثیر این حادثه بر جهان اونقدر وسیع بود که کلن هم غرب رو هم اسرائیل رو در موضع تدافعی قرار داده در فضای جهان. بعد واکنش هایی را که ببینیم تو مردم، ما دیدیم که تظاهرات بسیار گسترده‌ای در آنکارا، در استانبول، در اردن، لبنان، در صنعا، در تونس، مراکش، در موریتانی، در بسیاری از کشورها تظاهرات خودجوش گسترده‌ای هست. هرچند تو ایران تظاهراتی که انجام گرفت، خب تظاهرات هایی بوده که سازمان یافته بود، همون ساندیس خورای جمهوری اسلامی بودن و مردم شرکت نکردن و این حادثه ایست که جداگونه مورد بحث قرار میگیرد. بنابراین خود این حادثه به نظر من یک حادثه بسیار مهمی است که داره روی تحولات منطقه تاثیرات بسیار جدی میذاره. از اون برم آمریکا داره فشار میاره به شکلی یا تلاش میکنه بسیار کشورها که این جنگ گسترش پیدا نکنه و اون طرح حمله زمینی داره هی به عقب میفته، برای اینکه جمهوری ارتش اسرائیل قصد داره که شمال غزه را پاکسازی کنه، همه مردم از اونجا خارج کنه، اونجا را اشغال کنه، شهرک سازی کنه. این طرحش اینطوری هست، ولی خب بخش وسیع از مردم هنوز موندن و مقاومت دارن میکنن تو این رابطه و این چیزیست که هر روز خشم مردم بیشتر افزوده. بر متن این حوادثی که در اتفاق میفته، یعنی یک طرف قطبی که داره طرف چین و روسیه شکل میگیره، بعد این مشکلاتی که اروپا و آمریکا درش درگیر هستن، بحران درون آمریکا و نگرانی بایدن از گسترش یک جنگ در کنار مسئله اوکراین و در کنار تلاش آمریکا برای مهار چین که وزنش رو کم خواهد کرد اگر جنگی صورت بگیره، جمهوری اسلامی بر اساس این پارامترها فکر میکنه که میتونه در این مرحله با بالا بردن تون جنگی و اینکه مقاومت دیگه حرف ما رو گوش نخواهد کرد، مقاومت دیگه بی صبرانه داره منتظر هست و اینا، داره بر تبل جنگ میکوبه. اون چیزی که این روزها عبداللهیان تو صحبتاش مطرح کرده بود که ساعت‌ها داره به پایان میرسه، شرط گذاشته بود مثل یک بازی که قبلا اگر بازی شطرنج میکردن، حالا یه بازی شده پوکر که اگر فلان کار رو نکنید ما میزنیم. در حالی که این سوال مطرح است که آیا جمهوری اسلامی توان جنگ داره یا آیا حاضر هست که گروه های نیابتیش رو توی جنگی وارد کنه که سرکوب ویرانگری خواهد شد. یعنی ما اون چیزی اقدامی که حماس کرد با اون بمباران های وحشیانه که در ارتش اسرائیل میکنه، کل غزه داره به خاک یکسان میکنه. همین حادثه ممکنه برای لبنان هم اتفاق بیفته. توجه کنیم که یک زمانی حزب الله در لبنان نفوذ داشت، محبوب بود. چرا؟ برای اینکه اسرائیل حمله کرده بود، جنوب لبنان رو اشغال کرده بود و حزب الله ارتش راههایی بخش بود، ارتشی بود که اونجا میجنگید برای آزادی خاک لبنان، برای آزادی جنوب لبنان. ولی این نفوذ خیلی بالایی تو مردم براش به دست آورد. بعد تو انتخابات هم دیدیم که این نفوذ تبدیل شد به آرای خیلی بالایی و کلی نماینده، تقریبا نصف پارلمان در اختیار حزب الله گذاشت. ولی حالا این جنگی که از طرف حماس شروع بشه، دخالت نظامی، واحدهای نظامی توی یک کشور هست علیه یک کشور دیگه، برای مسئله ای که اونها زیاد مسئله خودشون به اون شکل جدی نمیدونن، یعنی مسئله خاک لبنان نیست. یعنی عملا اگر حزب الله وارد جنگ بشه، اسرائیل با یک خشونت وحشیانه جنوب لبنان به لبنان رو بمباران خواهد کرد. بعد خود لبنان که الان یک دولتش دولت مستقر مستقر نیست، اقتصاد در هم شکسته داره، وضعیت زندگی مردم به شدت خراب هست و این خرابی میتونه و این جنگ اون خرابی رو بسیار بدتر بکنه و این چیزیست که احتمالاً خود حزب الله هم در محاسبات خودش باید وارد بکنه که چنین کاری که میخواد انجام بده حداقل نفوذ خودش رو به طور معنوی در بین مردم رو از بین میبره، زمینی که به لحاظ نظامی هم به شدت سرکوب خواهد شد. یعنی توازن قوا امروز طوری نیست که بشه در مقابل اسرائیل به آمریکایی که دو تا ناو جنگیش رو وارد مدیترانه کرده و اسرائیل و انگلستان هم یک ناو رو رهسپار کرده به این منطقه، در مقابل اونها بتونه مقاومت کنه. بنابراین از نظر اینکه حزب الله بخواد محاسبه کنه وارد این جنگ بشه، به احتمال زیاد بایستی خیلی سبک سنگین بکنه. اونور خب بعضی از نیروها توی خود عبداللهیان یا بعضیا مطرح میکنن که آره ما اگر لازم باشه حمایت خواهیم کرد، دخالت خواهیم کرد. این مسئله است که آیا جنگ، یعنی این شعارهای جنگی که میدن، جمهوری اسلامی توان جنگیدن داره؟ یعنی توان اینا داره که بتونه این جنگ شرکت کنه؟ چون ما میبینیم که نمونه کاری که اسرائیل داره در غزه میکنه، این نمونه ممکنه در لبنان اتفاق بیفته، در کشورهای دیگه هم اتفاق بیفته. خود در تمام این چند سال گذشته مرتب پایگاه‌های جمهوری اسلامی در سوریه مورد بمباران قرار گرفته، در هیچ موردش نه جمهوری اسلامی نه سوریه نتونستن واکنش انجام بدن. روسیه هم اونجا چشم فرو بسته و حتی حق استفاده از ضد هوایی اسکوادش نداده که اونا بتونن از اون استفاده کنن علیه هواپیمایی اسرائیل. یعنی اینجور تمام موازنه قدرتی در اونجا برقراره. خب در چنین شرایطی مسئله است که جمهوری اسلامی چگونه میتونه وارد جنگ بشه؟ آره ممکنه وارد جنگ بشه به این مفهوم که یک سری موشک از طریق لبنان یا از طریق یمن بخواد بزنه. خودش اگر بخواد وارد جنگ بشه با چند تا مشکل جدی روبرو هستش. مشکل اولش این هستش که در درون ایران مردم به شدت علیه جمهوری اسلامی نفرت دارند و در این جنگ شرکت نخواهند کرد. ما دیدیم که هر جایی که درست جایی که همه دنیا دارن از مسئله فلسطین حرف میزنن، ایران تنها جایی است که چون جمهوری اسلامی به طور خیلی سیاست فاشیستی و بخصوص با اون شعار نابودی اسرائیل داره مسئله فلسطین رو مطرح میکنه، مردم از حتی مسئله فلسطین هم به شکلی سرخورده شدن. شعارهایی که دارن علیه، وقتی که پرچم اسرائیل رو بردن توی استادیوم پرسپولیس، اون تماشاچی پرسپولیس شعار میدادن، خودش یک معنای ویژه‌ای داشت. یا در روز خاکسپاری داریوش مهرجویی، وقتی که رئیس اتاق خانه سینما صحبت از این کرد که اگر دولت سیاست رو عوض کنه ما میریم در غزه میجنگی، مردم هوش کردن به شعار مرگ بر فلسطین دادن و حتی یک سری شعار نه غزه نه لبنان چیز جان فدای ایران مطرح کردن که اینو جداگونه بهش بهش میپردازم، نشون میده که مردم در این رو پس بنابراین مردم در کنار جمهوری اسلامی نخواهم بود. یعنی این از اون جنگ هاییست که اگر ایران در شرکت کنه نمیتونه روی بسیج ناسیونالیسم ایرانی حساب کنه، حتی اگر ایران بمباران بشه به این خطرناک‌ترین وضعیتی که میتونه ایران درش قرار بگیره. نکته دوم این هستش که ایران به لحاظ اقتصادی اونچنان در هم شکسته است که نمیتونه حتی حقوق کارمنداشو بده. مرتب داره استقراض میکنه. در این وضعیت اقتصادی با کدوم توان اقتصادی میخواد وارد جنگ بشه؟ این هم پارامتر دومی است که باید دید که آیا جمهوری اسلامی محاسبه کرده که از با کدوم قدرت اقتصادی میخواد وارد این جنگ بشه و تامین کنه هزینه های یک جنگی را که کل مسائل کشور را به هم خواهد ریخت. نکته سوم اینه که ایران در منطقه به شدت منزوی است. یعنی درسته که همه کشورهای عربی الان علیه اسرائیل به شکلی موضع سیاسی میگیرن، لب چرخانی میکنن، ولی همشون به شکلی داشتن با اسرائیل متحد میشدن برای اینکه بتونن قطب ایجاد کنن در مقابل ایران که اون رو تهدید جدی برای خودشون میدونستن با توجه به سیاست های بنیاد گرایانشون، گرایانه جمهوری اسلامی، با سیاست های تقریبا فاشیستی جمهوری اسلامی و تصوری که داشت برای خودش که عمق استراتژیک برای خودش درست کنه. دخالت هایی که در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن همه جا میکرد، خب این از نگاه کشورهای عربی دخالت در امور داخلی کشورهای عربی بود و این بر اون سنگین تموم شد. بنابراین ایران در میان کشورهای عربی هیچ دوست و متحدی نداره. حتی سوریه هم به احتمال زیاد حاضر نخواهد بود که وارد جنگ بشه که به نفع بخواد در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیره. خود این بعید هست با توجه به خطری که دم گوشش هست در اونجا، به میتونه ضربات سنگینی از اسرائیل بخوره. عراق هم که موضعش مشخصه، عراق سیاست رهبریش در مجموع بیشتر همسویی با عربستان هست تا با جمهوری اسلامی، غیر از حشر و شعبی به نیروهای نیابتی که اونجا جمهوری اسلامی دارن. کشور مجموع در کشور عراق در این مدت ایران نیست. از اون برای خود ترکیه و مسائلی که ترکیه و آذربایجان با ایران دارن در بستر مسئله عرب ارمنستان، اونا هم نمیتونن روش حساب کنن. بنابراین ایران نمیتونه روی چین از کشورهای منطقه حساب کنه، همونطور که ایران نمیتونه روی چین و روسیه حساب باز کنه. چرا؟ برای اینکه روسیه خودش درگیر جنگ اوکراین هست و توان یک حمایت جدی نخواهد داشت. اگر توان داشت که خود جنگ اوکراین تمام میکرد. چین هم که به لحاظ سیاست خارجیش اساسا با گسترش جنگ مخالفه، چون اون میخواد دنیای آرامی باشه بتونه اقتصادش رو پیش ببره، به عنوان یک تاجر و کاسب داره برخورد میکنه. ضمن اینکه هم چین و هم روسیه هر دو از دوستان نزدیک اسرائیل هستن و اونا حاضر نیستن در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیرن علیه اسرائیل. بنابراین ایران از نظر سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی هم در یک انزوای مطلق هست. یعنی یک طرف مردم باش نیستن، دوم اینکه اقتصاد ورشکسته‌ای داره، و سوم اینکه در یک انزوای بین‌المللی است. بنابراین این هارت پوت های جمهوری اسلامی اساسا هارت پوت های یک نیرویی است که بازی رو در داخل باخته و احساس خطر میکنه، زمین زیر پاش میلرزه، دنبال یک مسئله یک جنگ کمشتابی هست که بتونه فضارات داخل به نفع خودش و نیروهای خودش متحد بکنه، و از اون طرف میخواد با توجه به اون ضربه سنگینی که حیثیت نظامی اسرائیل و حیثیت امنیتی اسرائیل خورده و وحشتی که توی مردم اسرائیل ایجاد شده، از این وسط برای خودش سرمایه پیدا کنه، بسازه و به شکلی با خودش برنده ماجرا مطرح کنه. به نظرم این مجموعه است که جمهوری اسلامی درش خودش به شکلی اسیر شده. ولی از اینجا حالا نقد بزنیم به این که این وضعیتی که جمهوری اسلامی درش قرار داره به چه شکلی در ایران داره انعکاس پیدا میکنه. خب گفتیم که جمهوری اسلامی بر شعارهای جنگی داره میکوبه، میخواد از این فضا استفاده کنه، از این فضا استفاده کرده که نیروهای ساندیسخور خودش، نیروهای مزدور خودش، نیروهایی که بهشون امکانات میده اینا را بسیج کنه. حتی تظاهراتی که انجام داد، حتی پایه رأی این جناح حاکم هم وارد میدان نشدن. یعنی تظاهرات رو که نگاه میکردیم، چه در قم، چه در تبریز، چه در تهران، هیچ کدوم اینا اون تظاهرات نبودن که بگیم تظاهرات خودجوش حتی حزب الله ها بود. تدارک سازمان یافته نیروهای مثلا خانواده های بسیجی ها یا خانواده های سپاهی، خانواده ارتشی، اینا رو وارد کردن به اون تیپایی که دارن بعضی از این عربده کشایی آخوند که وارد کردن. یعنی خود این نشون میده که در خود اونجا هم به نظرم منتقیست. ولی با این حال این شکست روحی که ارتش اسرائیل و نیروهای امنیتی اسرائیل به دولت اسرائیل خورده و ضربه ای که خورده توی شرایط و پیروزی سیاسی که به شکلی حماس به عنوان متحد جمهوری اسلامی به دست آورده تو این شرایط، هرچند که مردم فلسطین دارن تاوان بسیار سختی رو براش میدن، این باعث شده که جمهوری اسلامی تلاش احساس کنه که میتونه از این فرصت استفاده کنه، نیروی پایه خودش رو متحد کنه و در داخل با دست پر وارد عمل بشه. این دست پر رو ما میبینیم که خب در سال گذشته که جنبش جناح به شکل گسترده این جنبش شکل گرفت، حرکت کرد و پایه‌های رژیم رو لرزوند، به یک شکلی از انقلاب فرهنگی رو در جامعه به وجود آورد، این حاکمیت تلاش کرد که چون راهی وجود نداشت براش جز با سرکوب، تلاش کرد با سرکوب لجام گسیخته این جنبش را کنترل کنه و نگذاره پیشروی کنه، مانع پیشروی جنبش بشه. اون به نظرم هدفی که جمهوری اسلامی در شرایط کنونی در دست گرفته اینه که مانع پیشروی این جنبش بشه. این از طریق سرکوب کرده. ما این سرکوب را در اخراج استادان دانشگاه میبینیم، در اخراج و تعلیق دانشجوان میبینیم، در اخراج یا ممنوع کار کردن و زندانی کردن معلمان و فعالان صنفی معلمان به صورت گسترده میبینیم، در فشار سنگین به زندانیان میبینیم، و الان در فشاری که بر روی هنرمندان به ناموران ورزش کردن یا علی هنر، ما دستگیری مهدی یرایی رو دیدیم، دستگیری توماج سالی رو دیدیم، سامان یاسین دیدیم، اینا دستگیری هایی است که کردن به این شکل که بتونن حداقل این نیروی ناموار به تأثیر گذار دنیای ورزش و هنر رو به شکلی مهار کنن که تو این زمینه نتونستن این کار انجام بدن. چون نتونستن اون لایه حجاب هم اگه دقت کرده باشی بسیاری از بنداش اساساً علیه سلبریتی ها و آدم های ناموار جامعه بود که سعی کردن که چگونه میتونن اونا رو کنترل کنن، چگونه میتونن اونا رو تحت فشار قرار بدن که به نظر میرسید تو این زمینه موفق نبودن. اینه که جمهوری اسلامی الان به اون حربه همیشگی خودش، حربه وحشت آفرینی رو آورده. ما قبل از این دیدیم که میرحمت بود که به اسم خودکشی کشتنش، پور احمد، پور احمد یکی از سینماگران معروف ایران بود که اون عکسایی که از حلقا ویز کردن اونا نشوندن همه مشخص بود که جعلی هست، ولی خب اون سرسای زیادی نکرد به همه به عنوان خودکشی مسئله رو حل کردن. ولی این بار اینا رفتن به سراغ نامآورترین سینماگر و فیلمساز و کارگردان ایران، داروش مرجویی و همسرش به عنوان سناریویست و همکارش، و اینا رو در اکتیو کشتن. حالا اینکه چه سناریویی به کار بردن، کیا بودن، مامورای اطلاعاتی، خب شیوه قتل شیوه‌ای است که کاملا نشون میده که شیوه قتلی بود در مورد داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری انجام دادن، یعنی با ضربات چاقو کارداجینشون کردن، دست پاشون شکستن، گردنشون رو بریدن، همه این کارا کردن. حالا این که سناریوهای بعدیش اومدن مطرح کردن یکی داره گرفتی و نگرفتیم باغبانش بوده فلان بوده، اینا داستانایی است که دیگه دارن میسازن برای این بتونن اون وحشتی را که ایجاد کردن از اون وحشت برده برداری کنن و از این طرف بیان تسکین بدن جامعه رو که نه ما کاری نکردیم و نکردیم، در حالی که مشخصه که این اقدامی است که جمهوری اسلامی کرده. هدف این اقدام اینه که بتونه در جامعه هنری ایران وحشت ایجاد کنه. این وحشت ما تاریخش رو دیدیم از قطع‌های زنجیره‌ای که در زمان خاتمی انجام گرفت و اون موقع موسوی خوئینی مدیر مسئول سلام اولین کسی بود که این قطع را افشا کرد. این دفعه هم این در چند روز پیش در یک جلسه‌ای که در جلسه جوانان هفتگی جوانان اصلاح طلب بوده اونجا گفته که این گروه‌های به اصطلاح خشک مقدس یا تا حزب اللهی‌های به قول معروف معتقده همین جریاناتی که نزدیک هستن به جریان مصباح یزدی و پایداری ها و جمعیت حجتیه و همه مریدان خامنه‌ای هستن، که خود خامنه‌ای هم مرید مصباح یزدی بود. چرا؟ برای اینکه تفکرات مصباح یزدی با تفکرات سید قطب هم نزدیک بود، جفت اینجور تفکرات سلفی دارن و این جناح اینا نظرشون اینجور چیز بود تو نمی کنه به اتکای های موسیقی خواهی اینا مطرح کرده به اتکای آیه نمیدونم 28 سوره فلان در روز 28 ربیع الاول شبی که خسوف میشه اونجا اگر یک زوج کشته بشن میتونه این حکومت یک سال بیشتر دوام بیاره، که اینا به احتمال زیاد حسن انتخاب اون شب و شب 28 ربیع الاول برای کشتن داریوش برمانی فروهر رو به این شکل انتخاب کردن. وقتی این حرف است که موسوی خوئینی میزنه، موسوی خوئینی خود آدم کوچیکی نیست، یکی از کسایی بود که در اول انقلاب نقش بسیار برجسته ای داشت و در مورد سفارت آمریکا رهبر جریان فکری سفارت اشغال سفارت آمریکا بود و خب از این کسایی است که تو جمهوری اسلامی آدم جایگاه بسیار بالایی داشت. وقتی این حرفا رو میزنه نشون میده از اون درون باندهای قدرت خبر داره که این حرفا میزنه. بنابراین این جنایت کشتن داریوش و پروانه داریوش فرو داریوش مرجویی و وحیده محمدی فر جنایتی است که جمهوری اسلامی برای ایجاد وحشت در طیف روشنفکری ایران، در طیف هنرمندان ایران، سینماگران ایران، ورزشکاران ایران می‌خواد ایجاد بکنه و با این کار می‌خواد جلو بره. خب این حرکتی که جمهوری اسلامی کرد اگر اون زمان زمانی خطهای زنجیره مطرح میکرد و به شکلی سرته قضیه رو در میورد و در درونشون مثلا اصلاح طلبانی بودن که به شکلی مردم رو کنترل میکردن. حالا اصلاح طلبان در کنار جمهوری اسلامی نیستن، حتی اعتدالیون در کنار جمهوری اسلامی نیستن. اون حکومتی که الان هست، یعنی دولت پیشکار رهبر رژیم، دولت رئیسی که دولت نوکر رهبر هست و منتصب رهبر هست، همه قدرت دست خود رهبر رژیم است. رهبر رژیم ارگان ها همه در اختیار خودشه. اینجا نیروی وجود نداره که بتونه پوشش ایجاد کنه برای اینکه بگن نه این ضربه گیر باشه در مقابل خشم مردم. اون چیزی که الان اینجا شده، این حادثه ای که اون جنایتی که اتفاق افتاد، این جنایت بیش از اون که بتونه رعب و ترس تو مردم ایجاد کنه، خشم ایجاد کرده. به نظرم این نکته ایست که باید خیلی بهش توجه کنیم. این خشمیست که داره چیکار میکنه، فوران میکنه. ما دیدیم که سینماگران ایران به جای اینکه بترسن یا صحبت کنن که ما مثلا این حادثه را به شکلی تسلیت بگم، بلا اعلام کردن ما تسلیت نمیگیم، محکوم میکنیم این جنایت ها، بس 3 روز عزای ملی اعلام کردن. در تظاهراتی که در اونجا انجام گرفت، اون تظاهرات یا خاکسپاریش، جمعیت خیلی وسیعی از هنرمندان، سینماگران، بسیارشون هم بدون روسری اومدن، مثلا تیپی مثل نسرین سوده بدون روسری اومده و اونجا تا نشون میدن که ما وحشت نکردیم، خشمگین هست. به این به نظرم نکته خیلی مهمی است، چون بعضی ها ممکنه این ارزیابی رو داشته باشن که با توجه به این مسئله جنگ اسرائیل علیه غزه و علیه فلسطینی ها و اون پاکسازی که داره میکنه، با توجه به این فضایی که جمهوری اسلامی خودش را متحد به اصطلاح جهان عرب میتونه در برابر اسرائیل، به فضایی که ایجاد کرده، شاید این فضا باعث بشه که رژیم بتونه بخش از نیروهای خودش را متحد کنه و بخواد وحشت ایجاد کنه و جلوی انقلاب رو بگیره، یا ترس از جنگ تو مردم مثلا باعث بشه که این مسئله مطرح کنه. ولی به نظرم اون چیزی که وجود داره اینجا اون خشمی است که تو مردم داره غلیان میکنه و سینماگران خشم نشون دادن. اقدامشون به نظرم ستایش برانگیز بود و نشون میده که جامعه نیست که بترسه تو این رابطه. ولی خب تو این خود مسئله حادثه‌ای که اینجا اتفاق افتاد، یک نکته دیگه هم باز توجه کنید. این نفرت، یعنی خشم به نفرت، اونقدر از مردم بالاست، از این رژیم بالاست، که این رژیم هر کاری که این مردم هر کاری که رژیم می‌کنه برخلاف اون هستن. ما دیدیم تو تظاهرات مهرجویی این شعار نه قزنده لبنان جانم فدای ایران مطرح کردن. خب این شعار شعاری است که واقعیتش اینه که با شعار زن زندگی آزادی همخوانی نداره، در مقابلش هست. شعار زن زندگی آزادی شعار آزادی است، شعار زندگی برابر برای همه انسان‌ها، هم ملیت های درون ایران، هم ملیت های همسایه و منطقه ماست. به ما برای پیروزی، مردم ایران برای پیروزی خودشون بر جمهوری اسلامی نیاز دارن به این همبستگی منطقه‌ای. و توی همبستگی منطقه‌ای کشورهای عربی یا مسئله فلسطین نوک پیکان ناسیونالیسم عربه. شما وقتی به مسئله فلسطین حمله میکنید، یعنی دنیای عربا پشت سر خودتون برای خودتون میشورونید. این به نظرم اشتباه محضی است. این شعاری که داده میشه از طرف ناسیونالیست‌های ایرانی، از طرف سلطنت طلب‌ها، از طرف شوونیست‌های ایرانی که داده میشه، شعار بسیار خطرناکی است. ضمن اینکه این شعار، توجه کنیم که کسایی که این شعار میدن همونایی بودن که در روز اولی که حماس حمله کرد به شهرک‌نشینای اسرائیلی و یهودی، به خیلی از مردم غیر نظامی رو کش، به فضای جهان خیلی ملتهب بود علیه این اقدامی که کردن، اینقدر وحشیانه اون کنسرت حمله کرد به اونقدر جوان های 260 جوان اونجا کش. اینا شعاری که میدادن همین جریانات رژیم چینجی و جریان سلطنت، میگفتن نه غزل نه لبنان، بزن به قلب ایران. یعنی اینا فدای ایران که مطرح میکنن، به نظرم حتی این فدای ایرانشون تصویری هست، جعلی هست. بزن به قلب ایران، ایران بمباران میشه. بمباران بشه، همون وضعیتی به وجود میاد برای شهرهای ایران که برای غزه به وجود اومده. ما دیدیم یه آدم خودفروخته مثل معمار صادقی که رئیس شبکه تواناست و سعی میکنه از اون طریق خودش به عنوان اندیشکده مدافع مردم ایران و دموکراسی مطرح کنه، خب یک مزدور پروژه بگیر آمریکایی است. وقتی این میاد مطرح میکنه که جنگ میتونه خیلی مثبت باشه، زندگی بهتری داشته باشه و از جنگ بمباران یوگسلاوی دفاع میکنه، خب نشون میده که براش جان مردم ارزش نداره، هشدار مردم ارزش نداره. میبینیم که بعضی از این آدمایی که وابسته توی پرتو کار میکنن یا توی این شبکه اینترنشنال کار میکنن، توی توییترشون مینویسن خوشحال میشن از پودر دادن غزه، مثل آدم مثل زراعتی که نوشته غزه داره پودر میشه. خب اینجا زیر اون ساختمون مثلا در 12 طبقه صدها نفر مردم بودن که زیرنا کشته میشن. خب این کسی که میگه نه قصدن لبنان بزن به قلب ایران، بازم همین مسئله مطرح میشه. بنابراین این شعار شعاری است که درسته که میتونه نفرت مردم رو نشون بده و بستر بخشی از مردم مطرح میشه و قابل فهم هست، ولی نه قابل دفاع است، نه قابل توجیه است. ما نیاز نداریم که در کنار فاشیستا قرار بگیریم، در کنار ناسیونالیستا قرار بگیریم، در کنار شوونیستا قرار بگیریم، در کنار این قدرت‌های امپریالیستی قرار بگیریم که همشون حتی دموکراسی که تو قانون اساسیشون هست نقض کردن برای اینکه بتونن مسئله فلسطین بر علیه فلسطین کسی در دفاع فلسطین حرف نزنه، کسی علیه جنایت اسرائیل حرف نزنه. حتی یک خانم نویسنده فلسطینی که برنده جایزه کتاب شده بود تو نمایشگاه کتاب فرانکفورت راش ندادن که اونجا خوشبختانه ژیژک اون نویسنده چپ لهستانی سخنرانی خیلی قرایی که به درنجو محکوم کردین اقدام بود. شما چطوری از آزادی بیان دفاع میکنید و شعار آزادی بیان میدید در حالی که از نویسنده‌ای که برنده شده دعوتش نمیکنید که جایزه بهش بدید، حتی اسمش هم نمیاریتون نیست. خب این آدمایی که یعنی این کشورهایی که اینقدر دموکراسی برای خودشون بازیچه است، حقوق بشر براشون بازیچه است، نمیتونن مدافع مردم ایران باشن. بنابراین کسایی که در کنار اونها قرار گرفتن، در کنار تبلیغات مسموم این کشورهای غربی قرار گرفتن، در کنار تبلیغات اسرائیل قرار گرفتن، ایران نمیتونن مطمئن بشن. بنابراین باز توجه کنیم که چنین شعاری به نفع اولا از طرف باز جنبش زن زندگی آزادی همخوانی نداره، در ثانی نمیتونه یعنی ایران را محروم خواهد کرد، جنبش ایران را، ریزش انقلابی اینا را محروم خواهد کرد از همگامی، همراهی به دل بستگی کشورها و نیروهای افکار عمومی جهان عرب به همسایگانمون به شدت خطرناک هستش. درسته که تو این زمینه یعنی اونم جنبش اینقدر قدرتمندی که دیدیم که هم تأثیر جهانیش اونقدر بوده که هم جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی قرار داده شد و هم پارلمان اروپا دو روز پیش جایزه ساخاروف به عنوان جایزه حقوق بشری را به مهسا امینی تقدیم کرد. خب این نشون دهنده اینه که تأثیر چی میگن انسانی که این انقلاب زن زندگی داشته و اون خواستهای زیبایی که مطرح کرده، اون خصلت‌های انسانی که مطرح کرده، دفاعش از آزادی، دفاعش از دموکراسی، دفاعش از حقوق بشر، دفاعش از کرامت انسانی، اینا اون چیزایی بود که تأثیر گذاشته و حتی پارلمان اروپا یا کمیسیون پارلمان اروپا در دادن این جایزه مجبور شده که مثلا این مهسا امینی رو در این لیست بذاره. خب درسته توی محاسبات سیاسی هم میکنن به خاطر دشمنشون با جمهوری اسلامی، فشار بر جمهوری اسلامی این کارو میکنه، ولی اینجا یک پارامتری وجود داره و اون تاثیر نقش که خود جنبش تو این رابطه داره. بنابراین این نکته سیباس بهش توجه کرد که دچار اشتباهی نشیم که ما به دلیل ضدیت با جمهوری اسلامی بیایم رابطه خودنا با اولا از یک مسئله انسانی که دفاع از آرمان فلسطینی از این عدول کنیم، علی فلسطین شعار بدیم، یا چون جمهوری اسلامی پولای ایران رو برمی‌داره در لبنان خرج می‌کنه یا در به غزه خرج می‌کنه، ما بخوایم بر علیه مردم غزه یا علیه مردم لبنان یا علیه مردم فلسطین موضع بگیریم، یا چون بایستی مردم ایران هیچ دشمنی نه با مردم اسرائیل دارن، نه با مردم فلسطین دارن، نه با مردم عرب دارن، نه با مردم افغان دارن، با هیچ کدوم، ما بایستی این همبستگی را مطرح کنیم. خب نکته دیگه‌ای که تو اینجا حالا از این بگذرم این هستش که آیا جمهوری اسلامی یعنی برای این فضایی که وجود داره، با این فضایی که میخواد رو بشر ایجاد کنه، امکان اینا داره که بتونه جنبش رو به عقب نشینی وادار کنه؟ یعنی به نظرم از این مجموعه که بخوام نتیجه گیری کنم اینه که این ارزیابی ممکنه وجود داشته باشه که جمهوری اسلامی با اتکا به ضربه‌ای که اسرائیل خورده یا به موضع مرددی که آمریکا و اروپا دارن، نگران از جنگ هستند، از گسترش جنگ، با توجه به اینکه احساس میکنه که نیروهای نیابتیش به خودش دست بالا رو در زمینه معادلات پیدا کردن، فکر کنن که میتونه در داخل اقدام بکنه. واقعیش این هستش که جمهوری اسلامی در داخل اولا به شدت در بین مردم منفوره. در ثانی از نظر اقتصادی ورشکسته است، تمام تلاشش برای اینکه راه اندازی کنه با شکست روبرو شده. یعنی ما اعتراضات کارگری گسترده رو داریم میبینیم که برای دستمزد انجام میشه، از برای زاهدخواش و زاهدان گرفته تا تبریز و شهرهای مختلف، میبینیم که اعتراضات کارگری بسیار گسترده هست. هر روز اینجا اونجا اعتراض هست بر سر دستمزد، بر سر کار، بر سر مسائل مختلف. ما اعتراضات گسترده بازنشستگان رو داریم که درسته که جمعیت بازنشستگان جمعیت وسیع است و تعدادی که وارد میدان میشن هنوز اونقدر چشم نیست، ولی همین 5 6 درصدی که وارد میشن خودش بسیار دلگرم کننده است. یعنی استمرار داره نشون میده و این میتونه در گام بعدی باعث بشه که بخش های مختلف بازنشستگان با هم نزدیک بشن، خواستهاشون رو با هم یک کاسه کنن. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی میخواست صندوق های بازنشستگی رو به شکل خصوصی بکنه، مسئله بازنشستگی رو حل بکنه، سن رو ببره بالا و تعرض بسیار گسترده رو در این زمینه داره سازمان میده. یعنی سیاست های نئولیبرالیستی بسیار هاری رو در پیش گرفته و از طریق این میخواد تلاش کنه که کنترل کنه این مسئله رو، ضمن اینکه سرکوب دستمزد رو در دستور قرار داده، اتمیزه کردن طبقه کارگر در دستور قرار داده. این مجموعه باعث میشه که پس جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی هیچ گامی نمیتونه برداره برای اینکه بتونه رفاه ایجاد کنه. حتی در پرداخت یارانه ها تا به اون چیزی که هفته گذشته مطرح شده از رئیس بخش یارانه ها که گفته بود ما تا حالا به دهک ها یارانه میدادیم و حالا به صدک ها میدیم، یعنی میخوان بیان لیستی تهیه کردن که اموال مردم رو بررسی کنن که آیا ماشین دارن ماشین ندارن، فلان چیز دارن فلان چیز ندارن، و از این طریق یارانه هاشون کم کنن. خب این نشون میده که اینا 79 میلیون نفر یارانه بگیر هستن تو ایران، نشون میده که کفگیر به ته دیگشون خورده و تمام این تلاشن که بگم ما پولا رو گرفتیم، مثلا حتی 6 میلیاردی هم که گرفتن توی قطر هنوز نتونستن 1 دلار ازش برداشت بکنن، ضمن اینکه خود دولت ایران همین دولت رئیسی 6 میلیارد دلار از بانک مرکزی و سپردهای دیگه استقراض کرده و معلوم نیست که این 6 میلیارد رو کجا خرج کرده، کیا خوردن. چون اینجا ما با یک شبکه غارتگر روبرو هستیم که اینا تمام این پولا رو میگیرن تو شبکه های خودشون تقسیم میکنن بین خودشون، یا میرن مثلا توی ارمنستان، توی ترکیه، توی نمیدونم کشورهای دیگه خونه میخرن، یا اینجا ویلا میسازن، از تولید خارج میکنن. اینجا میبینید که ما ایران مثلا الان 14 هست 3 ده هست که بیکاری بالایی داره، یعنی نرخ بیکاری بالا، یک رکود تورمی وحشتناک، اقتصاد در هم شکسته که رشدی نداشته، رشدش یا منفی بوده یا صفر بوده. به این وضعیتی است که پس بنابراین اقتصاد به شکلی نیست که جمهوری اسلامی بتونه به اتکا به این اقتصاد به مردم پاسخ بده و این هر روز داره اون خواستهای مردم گسنده، خواستهای اقتصادشون برجسته میشه. یعنی جنبش مطالباتی داره قدرتمند در پیش میاد، ضمن اینکه در کنار اون جنبش اعتراضی مردم همچنان پابرجاست. ما اعتراضات مردم در مسئله حجاب داریم میبینیم، الان دیگه تقریبا خیلی ها که مثلا ایران رفت و آمد میکنن مطرح میکنن، یعنی الان تقریبا بسیار از شهرها 50-50 است، یعنی با حجاب بی حجاب، با یکی ده معتقد به حجاب حجاب میپوشن، آزادی پوشش هستی، قرار نیست کسی بی حجاب باشه به زور، ولی کسی هم قرار نیست با حجاب باشه، و اونایی که حجاب دوست ندارن نمیپوشن. و این جنبش جنبشی است که پیروز شده تو بسیار از زمینه‌ها. حتی میبینیم که خشم اونطوری است که چند روز پیش یه دختر جوان، دو روز پیش بود، دختر جوان توی تبریز فریاد تو اون جمعیت فریاد مرگ بر خامنه‌ای میزد، تنها که گرفتنش بردنش بیمارستان روانی، گفتن روانی است، روانی نیست، اون دختری است که اعتراض میکنه، اون بیان خشم مردم رو مطرح میکنه. بنابراین جامعه اینه که جامعه به شدت خشمگین است، داره خودش آرام آرام سازماندهی میکنه، اعتراضاتش داره مرتب انجام میده، هم اعتراضات کارگری، هم اعتراضات بازنشستگان، هم اعتراضاتی است که بخش های دانشجویی و دانش آموزی داره انجام میدن اینجا اونجا، و اینا چیزهایی است که این جویبارهایی است که دارم در کنار هم پیش میره. بنابراین اینجا اگر جمهوری اسلامی یک اشتباه محاسباتی بکنه وارد جنگ بشه، شلیک به پای خودش خواهد کرد، چون مردم در کنارش نیستن علیش خواهند شورید، هرچند که جنگ فاجعه باره، جنگ ما نباید آرزو کنیم که جنگ صورت بگیره یا دخالت باشه تو این رابطه. و از اون برم خود مسئله انتخاباتی هم که در پیش گرفتن نشون میده که اونچنان سوت و گوره که حتی تلاش برن که بخشی از خودی ها هم جذب کنن با موفقیت پیش نمیره. بنابراین جامعه داره به شکل آرامی خودش رو سازمان میده، خودش رو شکل میده، سازماندهی میکنه. به نظرم این گام هایی که مردم دارن برمیدارن بسیار امید بخش. تلاش رژیم برای وحشت آفرینی از طریق جنایت هایی مثل قتل نامداران هنر و ادب ایران کار بسیار رذیلانه، ولی هیچ تأثیر تأثیری نخواهد گذاشت. خشم مردم رو افزایش میده و این خشم مقدسی است که امیدوارم این خشم مقدس بتونه جامعه ما را از این وضعیت بحرانی نجات بده، به شکلی از سازماندهی در بین مردم شکل بگیره که تغییری انقلابی در جامعه صورت بگیره که قدرت دست در دست دستان خود مردم باشه، دموکراسی شکل بگیره از پایین، ارگانهای قدرت مردم از پایین شکل بگیرن، تحت کنترل مردم باشن، به ما از این چنبره ای که صد سر خورده سال داریم برای دموکراسی و برای آزادی می جنگیم، این چنبره یه جای متوقف بشه، به ایران بتونه روی آرامش و دموکراسی و حکومتی از مردمی که از پایین خودشون کنترل کنن داشته باشه که این میتونه کل خاورمیانه را دنیای بهتری بکنه و یک همبستگی مردمی بسیار گسترده شکل بده. این آرزویی است که باید داشته باشیم و براش مبارزه کنیم و براش تلاش کنیم و در مقابل این دنیای وحشی که توحش مدرن درش سخن میگه، توحش مدرنی که ما الان از اقداماتی که اسرائیل داره در غزه میکنه به جهان غرب و آمریکا ازش حمایت میکنن، بقیهانه ازش حمایت میکنن، این جهان جهانی است که نمیتونه مورد قبول ما باشه. اون توتالیتاریزمی که در روسیه و چین حاکم هست نمیتونه مورد قبول باشه. ما به دنیای نیاز داریم، دنیایی که آزادی درش حرف اول بزنه، دموکراسی درش حرف بزنه و شکوفایی هر انسان شرط شکوفایی کل جامعه باشه. به این شکل به نظر ما بایستی در این راه مبارزه کنیم، کار کنیم و امیدمون از دست ندیم. پیروز باشید.